مجله رادیویی 98 ها بخش متعددی رو به حضور شما تقدیم میکنیم و یکی از بخش های برنامه بخشی که تا لحظات دیگر میخواد به حضور شما دو دستی پیشکش کنیم مرتبط هست با انتخابات مجلس شورای اسلامی. با دقت بشنوید.
شما درباره مجلس شورای اسلامی، ساختار و عملکرد آن چقدر می دانید؟ آیا علاقمندید با ما همراه باشید و به بهارستان مجلس شورای اسلامی سری بزنید؟ به راستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود و مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟ بهارستان جمعه ها ساعت 13 با رادیو اقتصاد.
آقای دکتر اصل زعیم حقوقدان،
یک تصویر کلی از مدیریت انتخابات در نظام‌های حقوقی تبیین بکنم. به طور کلی مدیریت اجرایی انتخابات و برگزاری اون توی نظام‌های حقوقی دنیا از یک بعدی قابل تفکیک به برگزار کنندگان حاکمیتی و برگزار کنندگان غیر حاکمیتی قابل تقسیم هست. بدین تعبیر که برگزار کننده اصلی ممکن هستش خود نهاد حاکمیت و سازوکارهای تعبیه شده باشه و شق دومش این گونه هستش که نهادهای غیر حاکمیتی و ممکن هست نهادهای مردمی و یا داوطلبانه عهده‌دار باشن. در تقسیم بندی دقیق تر این دو شق میتونیم بیان بکنیم که با سه رویکرد ما مواجه هستیم. رویکرد اول رویکرد مدیریت دائم انتخابات هستش، بدین تعبیر که یک نهاد دائمی همچون یک وزارتخانه عهده‌دار اصلی و مستمر برگزاری انتخابات در یک کشور و یا یک نظام حقوقی میشه. این شیوه عمدتاً در نظام‌های حقوقی و کشورهایی بیشتر استفاده میشه که انتخابات‌های زیادی رو در نظام حقوقیشون تعریف کردن و ممکن هستش هر سالی یک بار، دو سالی یک بار و به طور مستمر انواع اقسام انتخابات‌ها رو برگزار بکنن. شیوه دوم شیوه برگزار کننده موقت هست و این شیوه عمدتاً در کشورهایی استفاده میشه که فاصله بین انتخابات ها زیاد هست، یعنی ممکنه 3 سال یک بار، 4 سال یک بار انتخابات داشته باشند و این کمبود برگزاری انتخابات اونها رو مجاب کرده که ما سازوکاری رو برای این زمینه تشکیل ندیم و از یک سازوکار موقت در برهه برگزاری انتخابات استفاده کنیم و مزایا و معایبی رو هم بالاخره براش ترسیم کردن. و شق سوم کمیسیون های انتخاباتی هست که این کمیسیون ها در قالب ها و اشکال مختلف برگزاری انتخابات رو به عهده می گیرن. در خصوص مدیریت دائم انتخابات کشور ما که عمدتاً به این شیوه نزدیک هستش، کشورهای دیگه همچون کشور فرانسه، بلژیک، الجزایر، ایتالیا، نروژ این شیوه رو اتخاذ کردن و یک نهاد دائمی رو تأسیس کردن برای عهده‌داری امر انتخابات. اما در خصوص برگزاری موقت میتونیم از کشور رومانی یاد بکنیم که به علت کم برگزار کردن انتخابات در نظام حقوقیش از این شیوه استفاده میکنه و در برهایی که نزدیک به برگزاری انتخابات هست افرادی رو انتخاب میکنه و با آموزش هایی که برای اونها میذاره و تخصص هایی که برای اونها ایجاد میکنه این شیوه رو در پیش گرفته و یکی از فواید این شیوه هم کم هزینه بودن هست. اما میتونیم از معایبش عدم تمرکز، عدم تخصص و لزوم آموزش چند باره نیروها در هر برهه یاد بکنیم. شق سوم هم کمیسیون انتخابات هستش که این کمیسیون ممکن هستش باز به صورت مردمی و مردم نهاد اداره بشه و یا ممکن هستش ترکیبی از اعضای دولتی و حاکمیتی و مردم باشه. میتونیم از کره جنوبی یاد بکنیم که تو این زمینه از معتمدین محلی برای کمیسیون انتخاباتش استفاده میکنه و یا میتونیم از کشور بلغارستان یاد بکنیم که از نمایندگان احزاب برای کمیسیون انتخابات استفاده میکنه و ممکن هست برخی کشورها از پرسنل قضایی و قضاتشون استفاده بکنن که از جمله این کشورها میتونیم به برزیل، اکوادور و اوروگوئه اشاره بکنیم.
از شما شنوندگی فهیم و فاخر دعوت میکنم که حتما روزهای جمعه رأس ساعت 13 شنوندگی برنامه پرطرفدار بهارستان باشید. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. عصر بسیار خوبی برای همه شما آرزو می‌کنم، هر جای ایران عزیز که هستید سلامت و تندرست باشید، چون واقعا خوبی حال شما برای ما مهمه، چه حال تنتون چه حال جان و روحتون. امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشید و در موضوع برنامه هم مشارکت بفرمایید. امروز امشب راجع به سیل و خسارت‌های ناشی از اون با شما صحبت می‌کنیم. از شما می‌پرسیم که به نظر شما برای کاهش خسارت‌های سیلاب‌های الان فعلا استان سیستان و بلوچستان چه اقدامات مردمی و دولتی مورد نیازه؟ خیلی از شما به مسائل زیرساختی و مدیریتی و اینچنین اشاره می‌کنید. خب حالا الان باید به نظرتون چه کار کرد؟ 3036-37 سوال پیام کوتاه 2265-2525 شماره تلفن. ما تصاویری که می‌دیدیم از سیلاب استان سیستان و بلوچستان و آسیب‌هایی بود که به منازل به طور جدی وارد شده بود و خب من به خانم‌هایی فکر می‌کردم که اسباب اساسی زندگیشون رو واقعا از دست دادن و خودم به عنوان خانم می‌دونم که چقدر این مسئله براشون حائز اهمیت هست و مخصوصاً حالا لوازم خانگی که تهیه‌اش همین روزها چندان راحت نیست با توجه به قیمت‌هایی که داره. امیدواریم که مردم کمک کنن با توجه به شماره حساب‌هایی که هست و البته حالا امکانات و شرایطی که دارن، کمک کنن که این مردم عزیز هم به زندگی عادی خودشون برگردن. بهانه ایست برگه این که گفتگورم رو آغاز کنم با خانم بهار سیار، روزنامه‌نگار اقتصادی. ایشون تخصصشون در حوزه بازار لوازم خانگیست. ببینیم اوضاع بهتر شده از اون جهت که مقدار قیمت‌ها به ثبات برسه که بتونیم کمک بیشتری کنیم. خانم سیار عزیز سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به 98 تیهنگ رادیو اقتصاد.
سلام، ممنونم ازتون، عصر شما هم بخیر باشه.
خانم سیار عزیز میدونم که پرخبرین، اینجوری به من گفتن.
بله، خب نمایشگاه CES آمریکا بوده، کلی خبر تکنولوژی اومده. مثلا که ما یه دو تا خبر از داخلی براتون دارم. من یه خبر
اینجوری فکر کنم بهتره.
بله، یه خبرم که در مورد محصولات جدیدی که وارد بازار شده، وارد بازار ایران البته نه، فعلا تو نمایشگاه اعلام شده، اونا رو براتون میخونم. یکی که گفتن که احتمال واردات لوازم خانگی خارجی به کشوره، اینم رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفته، به این دلیل که اعلام کرده اگه تولیدات داخلی نیاز بازار رو تامین نکنن، اینا مجبور میشن که باز محصولات خارجی رو وارد بازار کنن. در حقیقت این تحریم‌ها و این یا اینکه لوازم خانگی خارجی وارد بازار ایران نشد، در حقیقت یه فرصتی بود برای تولیدات داخلی با امکاناتی که بهشون دادن، حالا مزایایی که بهشون دادن، باعث شدش که اینا بتونن که اون نیاز بازار رو تامین کنن. مثل اینکه یه کمی حالا توی نیاز بازار یه ذره مشکلات هستش از نظر تامین کالا، مردم یه کمی با هم از نظر قیمتی هم از نظر خود کالا، که حالا رئیس اتحادیه همچین چیزی رو گفتن تا حالا ببینیم که ان شاءالله بشه که با همون لوازم داخلی بازار رو تامین کرد.
خب
دومین خبرش هم برای نحوه اجرای طرح شناسه‌دار کردن لوازم خانگی بود. من دو هفته پیش
حرفش زده بودیم. بله
بله بله، این تاریخش تا 15 بهمنه. اینم به این صورتی که اولا که قرار جلو قاچاق رو در حقیقت بگیرن دیگه، بعد حالا فروشنده‌ها یه سریشون که حالا محصولاتی که از طریق قاچاق وارد بازار ایران شده و هر حال تو فروشگاه هست نمیشه منکر این قضیه شد، منتهی که اتحادی اومده یه راه و روشی رو قرار داده واسه این کار، گفته حالا این محصولاتی که شما دارید بیاید اینو باید برید شناسه‌دارش کنید. حالا این شناسه‌دار کردنش یکی این که باید برن سمت شرکت هایی که این محصولات رو دارن، از طریق اونا باید یه سری شناسه بگیرن که این تا 15 بهمن فرصت دارن تمام لوازمی که توی فروشگاهاشون هست، توی انبارهاشون هست، یا دارن وارد میکنن یا از تولید کننده ها میگیرن، باید تا 15 بهمن حتما همه این کاراشون رو انجام بدن. از 15 بهمن به اونور به عنوان کالای قاچاق حساب میشه و اینکه سازوکار حالا به چیز قانونی باید جواب پس بدن.
درسته.
یکم این بوده. مورد بعدی هم که من خواستم اعلام کنم همین نمایشگاه سی‌اس آمریکا بوده که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری دنیاست. خب کلی تجهیزات هوشمند با از طریق هوش مصنوعی معرفی شده. حالا من 4 نمونهشو براتون انتخاب کردم میخونم. یکی تختخواب هوشمندی تنظیم شده که این تنظیم دمای بدن و با خواب و دمای اتاق با هم دیگه هماهنگ میکنه. یعنی این دیگه لازم نیست که به فرض مثلا یا گرم میشه یا سرد میشه، شما ملاشید مثلا درجه وسیله حرارتی رو کم و زیاد کنید،
خودش هوشمند متوجه میشه.
بله به صورت هوش از طریق هوش مصنوعی به صورت اتوماتیک این کارو انجام میده. یه ربات خیلی خوبی هست که من خیلی دوست دارم، ربات ظرفشوره در حقیقت که دیگه احتیاجی هم نیست که شما حالا ظرف و اینا رو خود جمع کنی، میتونه هم جمع کنه برای
جمع میکنه.
بله اینجوری که حالا اعلام کرد تا یه حدودی جمع میکنه، بعد اینکه جابجایی هم تا یه حدودی انجام میده، حالا خیلی مثلا جای سخت نباشه از یه محیط های صافی برداشته میشه این کار رو هم انجام میده که من امیدوارم خیلی زود
بعد میبره میشوره و تحویل میده و
بله میبره میشوره تحویل میده و اینکه تحویل دادنش که همون مثلا جابجاییه که اونجا انجام میده دیگه، توی ظرفشویی انجام میده
با منظور
این کار انجام میده.
خب
یه دونه دیگه هم هست، یه سمکی برای ناشنوانا تهیه شده که این به وسیله هوش مصنوعی در حقیقت یه دستگاه خیلی کوچیکه که به خود سمک وصل میشه در حقیقت، که این باعث میشه که این افراد کم شنوا بتونن راحت صداها رو بشنون. اینو روش خیلی کار کردن، اینکه از اون درجه‌ای که درجه هوشمندی سمک‌های قبلی بالاتره، حالا فعلا یه همچین چیزی اومده ولی هنوز به تولید به تولید زیاد انبوه نرسیده، فعلا در حد معرفی بوده.
بسیار خوب.
بله
بازم خبر دارین؟ چون
بکنم همینا بود.
آه خیلی خب ممنونم. چون میخوام به بهانه حال خبرهایی که داشتین من یادآوری هم داشته باشم، ممکنه که خیلی از تولید کنندگان خیر حوزه لوازم خانگی الان شنونده برنامه ما باشن، اینکه فراموش نکنن به حال مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان رو کمک رسانی داشته باشن، که البته میدونم کم هم نیستن و امیدوارم که اتفاق خوش رخ بده. ازتون صمیمانه سپاسگزارم خانم بهار سیار عزیز، روزنامه‌نگار اقتصادی.
خیلی ازتون ممنونم
خانومی، خدا نگهدارتون باشه. خسته که نشدین، عصرتون بخیر باشه. میخواییم فوری پر انرژی بریم سراغه یه بخش دیگر برنامه 98 ها. لیلا علقمند به یکی از برگزیدگان مسابقات مهارت گفتگویی داشته، ایشون تخصصشون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاته.
سید محمدی مصطفی هستم، از استان اصفهان، 21 سالمه، دانشجو دانشگاه صنعت اصفهان هستم. فرزند دوم خانواده، پدرم شغلشون آزاد است و مادرم خانه‌دار. در مسابقات ملی مهارت مقام سوم کشور کسب کردم در رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت.
خب این آمادگی از چه سنی شروع شد؟ همون موقع که وارد مسابقه عالی مهارت شدی یا نه از بچگی هم داشتین یاد می‌گرفتین این مهارت رو؟
نه، من خودم از بچگی شروع کردم، تقریبا سوم راهنمایی بودم شروع کردم. علاقه من شدم به برنامه نویسی، حالا حوزه وب نرم افزار خودم کار کردم. حالا اون دوستی که منو میشناخت، چون میدونست من تو این حوزه کار کردم، منو معرفی کرد و بعدم خب یه دوره خودشون برامو گذاشتن، تمرین کردیم به صورت فشرده و نتیجه به کدر شد.
درس خوندن بهتره یا کسب مهارت؟
به نظرم مهارت اولویت اوله.
چرا؟
ببینید از هر رشته‌ای، حالا بخوام بگم چه کامپیوتر، چه مکانیک، چه هر چیزی، تا مهارت نباشه و به کار گرفته نشه، حالا هر دانشی که هست خیلی کاربردی نداره. حالا هر چند به صورت تئوری باشه و نمیدونم تو کاغذ تو کتاب باشه، وقتی به کار گرفته نشه هیچ فایده نداره. وقتی که حالا مهارت داشته باشیم، کسی که مهارت داره واقعاً مهارت واقعی داره، نه حال مدرک، نه بیکار میمونه، نه دستش رو کسی دراز میشه، خودش میتونه اساس خودش بر بیاد و شغل ایجاد کنه، کار ایجاد کنه، کار پیش ببره. متاسفانه باید بگم حدود 80%، حتی 70-80% جوان الان اینطورن، نه شغلی دارن نه کاری انجام میدن و مهارت خیلی خاصی هم ندارن. بیشتر شده مدرک گرایی، درس خوندن، کارشناسی ارشد میشه 20 خورده‌ای، خود بعد طرف دکترا میخونه، تازه میاد بیرون میخواد یه کار کنه، نه مهارتی بلده نه کاری میتونه پیش ببره. تازه به عنوان مثلا یه دانشجو ارشد میره یه شرکتی کار آموزی میگذرونه، یه چند مثلا یه سال دو سال کاری که میشده مثلا دوره کارشناسیش همراه با درس خوندنش کار انجام بده و مهارت کسب کنه.
خودت از شرایط خودت راضی هستی؟
تقریبا میشه گفت راضی هستم. حالا اگه حمایت‌ها بیشتر بشه، موقعیت‌های شغلی بهتر و بالاتری برای حالا ما نخبه‌های مهارتی یا هر کسی که حتی مهارت خوبی داره، واقعا از نظر مهارتی سنجش بشن و بعد بهشون موقعیت‌های شغلی خوبی داده بشه، خیلی بهتره.
نمیگم کسی نمیتونه منو زمین بزنه. من خیلی ها میتونن منو زمین بزنن. اما هیچکی نمیتونه جلوی بلند شدن منه بگیره. من هر جوری زمین بخورم، با هر دستی زمین بخورم، روزگار بهم یاد داده که دوباره باشم.
الان شما در مسابقه عالی مهارت مقام سوم کشوری رو از آن خودت کردی، جزو نخبه‌های حوزه آیتی هستی. به من بگو از مهارتت چه استفاده کردی؟
خودم که خب به صورت فریلنس مشغول به کار هستم، یعنی پروژه میگیرم از بیرون انجام میدم، تو شرکت های مختلف کار کردم به صورت پاره وقت نیمه وقت، دوره آموزشی گذاشتم، حتی به کسی دیگه یاد دادم و شروع کردم از وقتم استفاده میکنم، از مهارتم استفاده میکنم، توسعه میدم، پیشرفت میکنم، به کسای دیگه کمک میکنم و برام لذت بخش.
میانگین درآمدی که از این مهارتت هر ماه آیدی داری چقدره؟
حوزه کامپیوتر خیلی به اون شهری داره که کار میکنن داخلش، مثلا در سطح اصفهان حدودا ماهی 3-4 تومن میشه در آورد. عمونه برنامه نویس ایده زیاد هست، ایده خیلی مهم نیست، مهم پیاده سازی اون ایده است. با دوستان بعضا صحبت کردیم، یه سری ایده هایی داریم که حالا انجام بدیم.
بعد دوست داری از این ایده هات برای کشور خودت استفاده کنی یا کشورهای دیگه؟
قطعا اگه بتونم همینجا استفاده کنم، همینجا پیشرفت ایجاد کنم، همینجا همه چی اوکی باشه، قطعا همینجا چرا برم یه کشور دیگه. اما متاسفانه اگه حمایت نشه، خب قطعا کشور دیگه.
صفائی نخبه مهارتی کشورمون پرسیدم که اگر بخوای یکی از مقامات رو انتخاب کنی و یه جمله یا یه درخواستی بهشون بگی، چه کسی رو انتخاب میکنی و چی بهشون میگی؟ انتخابشون آقای دکتر آذری جهرمی بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. با هم بشنویم.
من با وزیر ارتباطات بیشتر، حالا مقامای بالاتر هم میتونه باشه، خب من بیشتر با ایشون صحبت دارم که حالا مربوط به رشته خودم و کار خودم میشه و حالا از نظر مهارتی میتونن خیلی موقعیت های کاری، مهارت و حرفه بهتری رو برای جوان در نظر بگیرن، چه تو ارگان های دولتی چه ارگان های خصوصی. به نظرم این تو این حوزه کم کاری میشه و میشه از استعدادهای خیلی خیلی قوی که ما داریم تو همین حوزه حتی دولتی استفاده کرد، که متاسفانه استفاده نمیشه و ضعف داره دیده میشه.
خب اگر شما هم صاحب مهارت هستید میتونید کلمه مهارت رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30336 به دست ما برسونید. همکار خوبم به شما زنگ میزنن و مثل همین گفتگویی که شنیدید با شما گفتگو میکنن. ما صدای شما رو به گوش همگان میرسونیم. بریم سر وقت موضوع برنامه‌ای که درباره سیل و خسارت ناشی از اون داریم ما هم دیگه حرف میزنیم. اینو براتون بگم که نباید فراموش کنیم که یکی از عوامل افزایش خسارات ناشی از سیل، شما هم گفتین، تجاوز به حریم رودخونه هاست. ما در کشورمون هر سال شاهد وقایع تلخی به خاطر این مسئله هستیم، اما معلوم نیست بنابر چه قانون نانوشته‌ای همچنان خانه‌هایی در بستر رودخانه‌ها ساخته میشن. در همین سیلاب سیستان و بلوچستان هم به گفته مردم محلی خانه‌سازی در بستر رودخانه‌ها هم از جمله عوامل خسارت بار شدن. حالا به حال تازه بیشتر هم باعث میشن که خسارت ببینه و آسیب بزنه.
ای بابا شما چرا انقدر تحلیلاتون ضعیفه؟ یعنی ضعیفه؟
ببخشون دیگه.
به خونه سازی در بستر رودخانه باید از دو منظر نگریست.
بله،
اگر شما در بستر رودخانه های شمال تهران خونه بسازی، به سبب زیبایی های طبیعی و صفایی که آب رودخونه به خونه شما میده، خشت خونه قیمت طلا پیدا میکنه.
افتاد.
اما در مناطق محروم این فرمول معکوس عمل میکنه. چرا؟ چون اونجا بستر رودخانه ها خشک شدن، دیگه کاربردی ندارن. زمین خشکم به چه دردی میخوره؟ خونه سازی و بساز برفوشی.
بله، چی بگم؟ خلاصه این که مردم در کنار کارهایی مثل آدم اصلا زبونش بم میگن، در کنار کارهایی مثل سد زدن، البته با مطالعه و از روی اصول ضوابط علمی، حالا لای رو بکردن رودخونه ها و مسیرها و پیدا کردن مسیرهایی برای اینکه آب سیلاب به سمت دشت ها هدایت بشن و سفره‌های آب زیرزمینی رو تغذیه کنن، حالا باید به این نکته هم توجه کنیم که در کشور ما سیل به یه مسئله جدی تبدیل شده. اونهایی که باید بشنوید، پس باید به فکر ساخت سازه های مقاوم بشنوید در مقابل سیل هم باشیم.
دقیقا طبق نظر کارشناسان، پلها، خطوط راه‌آهن، ساختمان‌ها و سایر سازه های شهری هیچ کدوم در مقابل سیلاب مقاوم نیستن. ضمن این که گاهی ما بدون توجه به علومی مثل علم آمایش سرزمین و مطالعات زمینشناسی در طرح‌های هادی روستاها اقدام به انجام برخی عملیات عمرانی در روستاها می‌کنیم که این کار خودش باعث تشدید بلایای طبیعی مثل سیلاب میشه. مثلا ساختن جاده روی رودخونه فصلی یا مسیری که مدتی هست خشک شده، همین امر باعث میشه وقتی به طور ناگهانی بارون شدیدی در اون روستا بباره یا برف شدیدی بیاد، سیلاب به جای اینکه توی اون رودخونه یا مسیل جاری بشه، روی سطح زمین و به سمت مزارع و خونه های روستایان جاری میشه. ضمن اینکه زهکشی خیلی از شهرهای کوچیک و بزرگ ما برای هدایت و کنترل آبهایی که روی زمین جاری میشن مناسب نیستن.
بله، با توجه به این توضیحات، حالا ما منتظر نظرات شما مردم هم درباره راهکارهای کاهش خسارات ناشی از سیل هستیم که میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30336 37 تا شماره تلفن 2265252525 با ما همچنان در ارتباط باشید. در مورد خسارت ناشی از سیل سیستان و بلوچستان تا این لحظه که من در خدمت شما هستم و حالا این متن البته نوشته شده، همین بس که به شما بگم که طبق آخرین خبرها راه ارتباطی 200 روستا بسته شده، 102 روستا به اضافه پلها، تأسیسات برق و شبکه‌های آبرسانی آسیب جدی دیدن، همینطور احشام زیادی تلف شدن و زمینه کشاورزی هم خسارت دیدن که گزارشگر به ما گفتن که اینها سرمایه‌های اصلی زندگی روستاییان هستن. به ویژه در یک منطقه کم برخورداری مثل سیستان و بلوچستان خیلی بد ویژه توجه کرد. همینطور 20 شهرستان هم که متاسفانه به زیر آب رفتن و اینکه آیا تجربه سیل سال گذشته نباید زنگ هشداری برای مسئولین ما می بود؟
می دونید خانم رستگار دوست، به هر حال الان صحبت از تغییرات اقلیمی و تغییر در الگوی بارشه که نه تنها در کشور ما بلکه در تمام جهان در حال وقوع هست. اکثر کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی به ویژه سیل در حال آماده باش هستند و از حالا به فکر پیدا کردن راه چاره افتادن. از صحبت‌های مسئولان کشورم اینطور برمیاد که چندان از تغییرات اقلیمی بیخبر نیستن، پس چرا زودتر به فکر چاره نبودن؟ ضمن اینکه به نظر کارشناسان اقلیم شناسی در کشور ما باران‌ها معمولاً از نوع باران‌های رگباری و شدید هستند. این الگوی بارش تقریباً ثابت شده است، اما چرا مسئولین حتی به همین الگوهای ساده هم برای آگاه سازی و آماده سازی مردم کمک نمیگیرن؟ خودش جای سوال داره.
بله، اینم این سوالیه که من هم از مردم دارم که فکر میکنین اگر وقوع سیل از پیش به شما اطلاع رسانی بشه شما چه کارهایی میتونید انجام بدید که خسارات رو کم کنید؟ در این باره میتونید با ما حرف بزنید. به غیر از مسئله فنی و تغییرات اقلیمی، یکی از عواملی که همیشه باعث وقوع سیلاب شده و سیلاب‌های خطرناکی رو هم به وجود آورده، مردم اینا بگیم که مسئله کاهش پوشش گیاهی هم هست، که البته اقلیم منطقه سیستان و بلوچستان به خودی خود از این بابت خب فقیره. پس در برنامه‌ریزی‌هایی که برای شهرها و روستاهای این استان میشه حتما باید به خطر سیلاب به شکل جدی‌تری نگریسته بشه. شما چطور فکر می‌کنید؟ در این باره هم می‌تونید اظهار نظر کنید. و اینکه کلام آخر، درست سیل مثل باقی وقایع طبیعی خیلی قابل پیش بینی نیست، اما با دانش روز و بهره گیری از علوم و فنون جدید میشه جلوی خسارت های ناشی از سیل رو گرفت و زحمت و رنج مردم عزیز رو کاهش داد. با آرزوی سلامتی برای همه شما همیهنان خوبم، ویژه مردم مهربان خونگرم عزیز استان سیستان و بلوچستان، بهتون میگم خداحافظ و ممنون که با ما بودید.
آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. خوبه بدونید یکی از مواد اصلی در تولید سس روغن، برای همین ما کارخونه نوشپونه رو تأسیس کردیم. بین همه دانه های روغنی دانه های آفتابگردان رو انتخاب کردیم. در خط تولید با وینترایز کردن روغن آفتابگردان و حذف موم به سس تبرک میرسیم. محصولی سلامت محور با حفظ کیفیت مرغوب در اصلی ترین ماده تولید سس، یعنی روغن. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. از توجهتون ممنونیم. سپاسگزار. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز رو همراهی میفرمایید. منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3036-37. شما تلفن 24 ساعته ما 27-86-0-98. تو دوستان، اگر تمایل دارید که برنامه‌های رادیو اقتصاد رو مجدداً بشنوید، سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR. در کنار شما هستیم و می‌مانیم در رادیو اقتصاد.